بخیر و خسته نباشید. شما کمی لذت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان میشنوید که میگوید تلاش پاکستان به خاطر به رسمیت شناختن خط دیورند زیاد شده است. نگرانی در مورد زیاد ناامنی ها در نقاط مختلف کشور موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه افغانستان. از درگیری های روان در ولسوالی دنپتان ولایت پکتیا نیز برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز بار دیگر گفت که پاکستان از وای خواست به رسمیت شناختن خط دیورند را مطرح کرده بود، اما او این خواست را رد کرد. مسابقات فوتبال رایابی و جام جهانی سال 2018 همین حالا بازی میان افغانستان و ژاپن ادامه دارد. و یک مقام ارشد در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به اساس گزارش های تایید نشده رهبر جبهه آزادی خواهی بلوچ کشته شده است. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که نصب دروازه های امنیتی در دروازه های ورودی شهر کابل در تامین امنیت این شهر مفید واقع خواهد شد. دنگ ژجونگ سفیر چین در کابل به روز دوشنبه در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که در آینده نزدیک این دروازه ها به کابل انتقال داده خواهد شد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نصب این دروازه ها در تامین امنیت شهر کابل کمک خواهد کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر گفت که پاکستان از وی خواست به رسمیت شناختن خط دیورند را مطرح کرده بود، اما او این خواست را رد کرد. حامد کرزی امروز به این مسئله در سیمینار علمی تحت نام دیورند و گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغانستان در کابل برگزار شده بود اشاره کرد. آقای کرزی در ادامه گفت
تلاش های نظامیان پاکستانی به خاطر اینکه ما خط فرضی دیورند را به رسمیت بشناسیم بیشتر شده است و از طریق وسایل مختلف کوشش میکنند، اما افغان ها نمیپذیرند. ما یک زندگی متمدن را میخواهیم، حقوقی را میخواهیم که حق هر انسان است.
آقای کرزی در گذشته نیز یکی از عوامل عمده تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد و ادامه ناامنی ها در افغانستان را عدم به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی حکومت این کشور خوانده بود. حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که در این مورد حکومت نه بلکه مردم حق تصمیم گیری را دارد. مقام های محلی ولایت کنر میگویند راه ولسوالی نالی این ولایت که از چندی به این سو توسط طالبان مسلح مسدود شده بود دوباره گشوده شد. وحیدالله کلیمزی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت راه ولسوالی نالی به همکاری مسفیدان و بزرگان محل باز شد. به گفته آقای کلیمزی راه ولسوالی نالی حدود 15 روز پیش با ایجاد دیوار و فرش ماین توسط طالبان مسلح مسدود شده بود. در مسابقات فوتبال رایابی به جام جهانی سال 2018 میلادی همین حال بازی میان افغانستان و ژاپن ادامه دارد. این مسابقه در استادیوم ورزشی آزادی شهر تهران ایران راه اندازی شده است. بازی 6-0 به نفع ژاپن ادامه دارد. پیش از این افغانستان در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده است. ادامه خبرها. یک مقام ارشد در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که به اساس گزارش های تایید نشده رهبر جبهه آزادی خواهی بلوچ کشته شده است. سرفراز بوکتی وزیر داخلی پاکستان در شهر کویته مرکز این ایالت امروز گفت بیانیه رسمی این است که بر مبنای گزارش های تایید نشده دکتر علانظر بلوچ رهبر جبهه آزادی بخش بلوچ کشته شده است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. فعالیت BLF یا جبهه آزادی بخش بلوچ از سوی حکومت پاکستان ممنوع اعلان شده است. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش آماده است تا در مورد راه‌های حل جنگ داخلی سوریه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی گفتگوهای را انجام دهد. حسن روحانی که امروز با هاینز فیشر همتای اتریشیش در یک نشست خبری در تهران صحبت میکرد گفت تهران در هر گفتگویی که نتیجه آن به میان آمدن آینده مسئولتر با ثبات و دموکراتیک برای سوریه باشد اشتراک میکند. اما او افزود تا زمانی که صلح در سوریه برقرار نشود تهران در مورد آینده رئیس جمهور بشار اسد بحث نخواهد کرد. گزارش ها از ترکیه می رسانند که حداقل 12 مامور پلیس در یک حمله بمی در شرق این کشور کشته شدند. این در حال است که خشونت میان حکومت و حزب کارگران کردستان تشدید یافته است. این حزب فعالیتش غیر قانونی اعلان شده است. رسانه های محلی امروز گزارش دادند که در این حمله یک مینی بس حامل ماموران پلیس هدف قرار گرفته است. و سازمان ملل متحد می گوید که در خشونت های اوکراین حداقل 7962 تن کشته و 17811 نفر زخمی شدند. دفتر حقوق بشر ملل متحد امروز گفت این تعداد یک تخمین محتاطانه است و ارقام حقیقی ممکن به طور چشمگیر بالاتر باشد. درگیری میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در ماه اپریل سال 2014 آغاز شد. یک توافق صلح که در ماه فوریه به آن دست یافته شد به طور منظم نقض شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شش و 36 شام به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. تلاش پاکستان به خاطر بر رسمیت شناختن خط دیورند زیاد شده است. این را آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید.
در پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ جوړنګ ومني ورسره ډېره سوید او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کېږي.
مقامات نظامی در ولایت پکتیا از درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی دنپتان خبر میدند. نگرانی در مورد افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور بحث نشست امروز ولسی جرگه افغانستان.
از جامعه جهانی بخواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطع نگردد هیچ وقت صلح امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا در مبارزه علیه مواد مخدر حکومت این کشور را همکاری کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر فرشتنگاه است. ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. همانطوری که در آغاز هم شنیدید آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم نظامیان پاکستانی به انواع مختلف بالای افغانستان فشار میارند تا خط دیورند را بر رسمیت بشناسد. آمد کرزی این را امروز در سمینار تحت نام دیورند گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در کابل برگزار شده بود گفت. جمشید عبیبزاده جزئیات میدهد.
در اوج سردی روابط میان کابل و اسلام آباد، حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان بار دیگر نظامیان پاکستانی را به تلاش برای به رسمیت شناختن خط دیورند از سوی افغانستان متهم کرد. آقای کرزی روز سه‌شنبه حین سخنرانی در سمینار تحت نام دیورند گندمک که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در کابل برگزار شده بود گفت مردم افغانستان هرگز تسلیم فشارهای پاکستان نخواهند شد. به گفته آقای کرزی حکومت پاکستان میراث انگلیس بوده و این کشور همواره تلاش کرده تا به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی باشندگان دو طرف خط دیورند را از فراگیری علم و دانش دور نگه دارد.
در پاکستان در فوجان و در حسه چپر مرز دیورند وملی
این تلاش نظامیان پاکستانی که بالای ما دیورند را به رسمیت بشناسد زیاد شده و با وسایل مختلف در این راستا کوشش صورت میگیرد. اما افغانها باز هم قبول نمی کنند. معنایش این نیست که خدای نخواسته ما کاری کنیم که خون بیگناهان بریزد. ابدا چنین نمی کنیم. ما یک زندگی متمدن می خواهیم و در زندگی متمدن آزادی آنان را که زیر تسلط بیگانگان قرار گرفتند می خواهیم.
آقای کرزایی همچنان گفت که افغانها هرگز با پاکستان نزاع نمی کنند، چرا که به باور وی افغانستان با مردم پاکستان هیچ گونه مشکلی ندارد. پیش از این حامد کرزایی در زمان ریاست جمهوریش نیز گفته بود که کشورش از زمان امضای قرارداد دیورند بین افغانستان و هند بریتانیایی در سال 1893 این سرحد را به رسمیت نشناخته و در آینده هم به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که قبلا تعدادی از مقامات پاکستانی موضوع خط دیورند را یک مسئله حل شده خوانده بودند. خط دیورند در زمان امیر عبدالرحمن خان طی معاهده با هند تحت استعمار بریتانیا تعیین شد، اما بعد از با وجود آمدن پاکستان حکومت وقت افغانستان این خط را به رسمیت نشناخت و هنوز هم میان دو کشور به گونه یک مشکل جدی باقی مانده است. در این حال عبدالحمید مبارز یک تن از اعضای مرکز مطالعات منطقوی به این باور است که پاکستان با فشار وارد کردن بالای افغانستان میخواهد سیاست داخلی و خارجی این کشور را در اختیار خود بگیرد.
پاکستان از ما چی میخواهد؟ عمق استراتژیک را قبول کنیم، با این روابط کمرنگ داشته باشیم، سیاست خارجی ما تحت نظر پاکستان باشد، در کشور ما علیه مخالفین خود عملیات بکند، ولی ما علیه مخالفین خود در پاکستان عملیات کردن نتوانیم. در عوض طالبان را داخل حکومت بسازد و ما برای طالبان تا تغییر قانون اساسی امتیاز بدهیم، یعنی در برابر تروریسم زانو به زمین بگذاریم و خواستهای پاکستان را قبول کنیم تا با تدریج از بین برویم.
آقای مبارز همچنان گفت که اگر حکومت و مردم افغانستان به موقع بر ضد توطئه و دسایز پاکستان اقدام نکنند، در آینده فرصت مناسب برایشان مساعد نخواهد شد. تاریخ دانان افغان به این باورند که هیچ گونه سند امضا شده در رابطه به تجزیه خاک افغانستان در معاهده دیورند و گندمک وجود ندارد و هدف از این دو معاهده تنها تثبیت نفوذ سیاسی بوده است. آنان میگویند که پاکستان نباید بیجا تلاش کند تا خط دیورند با عنوان سرحد مشترک میان دو کشور به رسمیت شناخته شود.
شنیدید که آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید هنوز هم نظامیان پاکستانی به انواع مختلف بالای افغانستان فشار میارند تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد. این در حال است که اعضای مشران جرگه افغانستان میگوید تا زمانی که مداخله های کشورهای بیرونی در افغانستان قطع نشود، امنیت و صلح در این کشور تامین نخواهد شد. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها در ولایات مختلف کشور ابراز نگرانی میکند. اعضای مجلس سنا در جلسه عمومی امروزشان از ارگان های امنیتی خواستند تا به موضوع تامین امنیت توجه بیشتر کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
اعضای مشان و جرگه پس از رخصتی های تابستانی در اولین نشست عمومی این جرگه موضوع افزایش ناامنی ها در افغانستان را مورد بحث قرار دادند. اعضای این جرگه روز سه‌شنبه از نهادهای امنیتی خواستند تا دست به دست هم داده در تامین امنیت کشور تلاش کنند. محمد علم ایزدیار معاون اول مشان و جرگه که ریاست جلسه را نیز بر عهده داشت گفت که تامین امنیت در افغانستان با تلاش های جدی و همگانی نیاز دارد.
مسئله توجه به امنیت در سطح کشور ما افغانستان یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی است که دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان و دمکو مردم افغانستان باید توجه جدی و اساسی داشته باشند. توجه همه جانبه و گام‌های عملی و استوار و پایدار باید در عرصه مانده شد.
اعضای مشان و جرگه همچنان گفتند همه روز ده ها افغان در نقاط مختلف کشور در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری کشته می شوند و برخی مناطق یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط می کند. این در حالی است که ولیسی جرگه افغانستان نیز روز دوشنبه از افزایش ناامنی های ابراز نگرانی کرده و گفت که ناامنی های موجود در کشور ناشی از یک دسیسه بزرگ بین المللی است. اعضای مشان و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی می کنند که همکنون نیروهای امنیتی افغان در 14 ولایت کشور عملیات نظامی را راه اندازی کردند. برخی از سناتوران افزایش ناامنی ها در کشور را ناشی از مداخلات کشورهای همسایه دانسته و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا جلو مداخلات آنها را بگیرند. ناظر بلوچ و گلاله اکبری دو تن از اعضای مشان و جرگه
و از جامعه جهانی این خواسته شود که تا زمانی که مداخلات همسایگان قطع نگردد هیچ وقت صلح امنیت در افغانستان تامین نخواهد شد.
امنیت و نارامیای کشور است و خصوصا در بدخشان و شمال که قابل نگرانی است. با سر بندش راهی که فعلا ولسوالی وردوج دوباره به دست طالبان افتیده و شش ولسوالی راهش بند است، فعلا آنقدر قیمتی و قطعی اینجا رو خدا رک.
شورای ملی افغانستان در حالی از افزایش ناامنی های اخیر در کشور ابراز نگرانی میکند که در این اواخر علاوه بر طالبان مسلح از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش نیز در برخی ولایات این کشور گزارش ها به نشر میرسد. با آنکه حکومت افغانستان همواره از تلاش هایش به خاطر تامین امنیت در کشور سخن گفته است، اما مردم عام میگویند افزایش ناامنی ها و حملات انتحاری و انفجاری در کشور آنان را به شدت نگران ساخته است.
نگرانی در مورد زیاد ناامنی ها در نقاط مختلف کشور در حال موضوع بحث نشست امروز ولسی جرگه را تشکیل می داد که مقامات نظامی در ولایت پکتیا درگیری های شدید بین مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جنپتان این ولایت خبر دادند. در این حال اعضای شورای ولایتی پکتیا گفتند اگر حکومت دست به کار نشده و قوای حمایتی به جنپتان نفرستد، این ولسوالی با خطر سقوط مواجه است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا وارد دومین روز شد. حملات مخالفین بر منطقه مقابل ولسوالی دندپتان صبح وقت دیروز آغاز شد و تا حال ادامه دارد. جنرال عبدالبصیر خپلواک، قماندان زون سرحدی 402 پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت که در این درگیری ها 6 نیروی سرحدی افغان کشته شده اند. وی افزود برای تحت کنترل درآوردن این جنگ از حکومت مرکزی خواهان حمایت هوایی شده اند، ولی تا حال به این تقاضایشان پاسخ دادن نشده است. خپلواک گفت در جریان جنگ قرارگاه نیروهای افغان آتش گرفته است و مقداری از مهمات نیز تخریب شدند.
جنگ شدید روان است. بر پسته های ما حمله شده است. یک پسته آتش گرفت و سوخته است. 6 تن از نیروهای ما شهید شدند. 3 تن در یک پسته و 3 تن در یک پسته دیگر. به سبب اصابت هاون بر پسته ما این پسته آتش گرفت و سوخته است. قوای اضافی به محل رسیدند و با مخالفین نیز تلفات سنگین وارد شده است و جنگ هنوز هم جریان دارد، ولی حالت انشاءالله به زودی بهتر خواهد شد.
جنرال بصیر خپلواک از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین نیز سخن گفته و ابراز داشت که کندک های دیگر آنها به محل رسیدند و جنگ تحت کنترل خواهد آمد. تاج محمد منگل، وکیل شورای ولایتی پکتیا، می گوید اگر این جنگ به زودی تحت کنترل نیروهای افغان نیاید، به نظر می رسد ولسوالی دندپتان سقوط خواهد کرد. منگل افزود 2 قرارگاه نظامی تا حال از بین رفتند و مقاومت مخالفین ادامه دارد و آنها تلاش دارند نقاط مهم سرحدی را بگیرند. منگل افزود اگر حکومت دست به کار نشود، سقوط این ولسوالی امکان پذیر خواهد شد و این امنیت تمام پکتیا را با چالش مواجه خواهد ساخت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
و اکنون از مسابقه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و ژاپن در استادیوم ورزشی آزادی تهران برایتان بگوییم. دقایق اخیر است. فکر میکنم که بر مسابقه فوتبال پایان یافت. مسابقه با نتیجه 0-6 به نفع ژاپن پایان یافت است. دیدار امروز تیم‌های افغانستان و ژاپن جهت رایابی به جام جهانی سال 2018 روسیه برگزار شده بود. در این مسابقه ژاپن توانست که با 6 گل این مسابقه را به نفع خود پایان بده و متاسفانه که تیم افغانستان نتوانست گل را به ثمر برسانه و در این نتیجه از این مسابقه 0-6 به نفع ژاپن پایان یافت. پیش از این افغانستان در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده بود. قابل یادآوری است که ژاپن 5 بار به جام جهانی فوتبال راه یافته و 4 بار قهرمان آسیا شده، اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در مسابقات جنوب آسیا است. با نشر گزارش‌های خود ادامه می‌دهیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید مواد مخدر در جامعه به یک مشکل بزرگ مبدل شده و جامعه جهانی باید در مبارزه با این پدیده حکومتی کشور هم روی کند. وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور این موضوع را امروز در نشست مشترک با اعضای جامعه مدنی در کابل گفت. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
به سلسله تلاش ها برای از بین بردن کشت کوکنار و در مجموع تولید و قاچاق مواد مخدر، این بار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از جامعه مدنی خواست تا در امر مبارزه با این پدیده سهیم شوند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز سه‌شنبه در نشست مشورتی که به همین منظور با شرکت برخی اعضای جامعه مدنی در کابل راه اندازی شده بود، مواد مخدر را یک مشکل جدی خواند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از اعضای نهادهای جامعه مدنی خواست تا در این راستا ابتکارات را روی دست گرفته و حکومت را همکاری نمایند.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست. بتوانیم با همکاری شما در راستای مبارزه علیه مواد مخدر قدم‌های مثمر برداریم. ما می‌خواهیم به خاطر داشتن جامعه سالم با همکاری شما جوانان ما را از مرگ تدریجی برهانیم.
این وزارت قبل از این نیز از جوانان، بزرگان اقوام، خانواده‌ها، روشنفکران و عالمان دین خواسته بود که برای از میان برداشتن این مشکل خطرناک و تلاش‌هایشان با حکومت ادامه بدهند. این در حال است که در یک گزارش نشر شده از سوی سازمان ملل متحد گفته شده بود که افغانستان هنوز هم در جمع کشورهای قرار دارد که بیشترین مواد مخدر را تولید می‌کند. بر علاوه گزارش‌ها می‌رساند که استعمال مواد مخدر بالای روان شماری از افغان‌ها نیز تاثیر منفی گذاشته و گفته می‌شود که تعداد معتادین به مواد مخدر در حال حاضر تقریباً به 3.5 میلیون نفر رسیده است. در این نشست مشورتی بی بی گل غنی خانم رئیس جمهور افغانستان گفت حالا وقت آن رسیده که در مبارزه علیه مواد مخدر تمام مردم افغانستان سهمشان را ادا نمایند.
آغشته شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسد. و اگر ما امروز یک بسیج ملی را در این رابطه آغاز نکنیم، نشود که فردا خدا نخواسته یک عدای کثیری از جوانان خود را در این را از دست بدهیم.
در این حال اعضای جامعه مدنی که در نشست شرکت داشتند تعهد کردند که در مبارزه با مواد مخدر سهمشان را ادا می‌کنند. فتانه گیلانی یکی از اعضای جامعه مدنی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم، احساس مسئولیت در مقابل مردم و افغانستان که داریم باید طور نشان بدهیم. ما حکومت ولایت ملی را باید تمایه کنیم.
مردم عام انتقاد می‌کنند که از 13 سال بدین سو کشورهای جامعه جهانی به خاطر مبارزه علیه مواد مخدر میلیون‌ها دلار را به حکومت افغانستان کمک کرد، اما حکومت نتوانست از این کمک ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده درست نماید. از سوی دیگر گزارش ها می رساند که در 2 سال اخیر کشت کوکنار در ولایات جنوبی افغانستان چندین برابر افزایش یافته است. حکومت افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر دست مافیای منطقوی و جهانی را دخیل دانسته و می گوید به تنهایی نمی تواند با این پدیده مبارزه نماید. مسئولان حکومت افغانستان در این خصوص همواره روی مبارزه مشترک کشورها تاکید کرده و از کشورهای منطقه و جهان خواسته است تا در این راستا همکاری نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در ماه‌های اخیر برخی‌ها در شرق میانه با امیدواری و تعداد هم با نگرانی منتظر آن بودند که با رسیدن به یک توافق در مورد برنامه اتمی ایران، ایالات متحده آمریکا یک تلاش دیگر را برای تأمین صلح بین اسرائیل و فلسطین انجام خواهد داد. اما به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، احتمال برعکس آن بیشتر است. آرش معین با جزئیات بیشتر.
بعد از تنش‌هایی که با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روی توافقنامه اتمی با ایران به میان آمد، به نظر می رسد که قصر سفید علاقمندی کمتر دارد تا به خاطر شرایط ایجاد یک دولت مستقل فلسطین دور تازه ای از تنش‌ها را با اسرائیل دامن زند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، با در نظر داشت چانس اندک در این زمینه و نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نظر می رسد که باراک اوباما بیشتر علاقمند آن است تا روابط تیره اش را با اسرائیل ترمیم کند و مسئله فلسطین را برای رئیس جمهور آینده آمریکا بگذارد. باراک اوباما در اظهارات اخیرش در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و تدارک تجهیزات بهبودیافته نظامی صحبت کرده است تا نگرانی اسرائیل را که با امضای توافقنامه اتمی با ایران به وجود آمده است رفع کند. باراک اوباما در صحبت با روزنامه یهودی دفارورد در هفته گذشته تفاوت‌ها با اسرائیل را به اختلافات در بین یک خانواده شبیه دانست و پیش‌بینی کرد که این روابط از آزمون به در خواهد آمد. باراک اوباما گفته است: تصور می‌کنم خیلی مهم است تا همه یک نفس عمیق کشیده تصدیق کنند که افراد هر دو جانب مباحثات آمریکا و اسرائیل را دوست دارند. و باراک اوباما به مسئله فلسطین اشاره نکرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است، بعد از آن که توافقنامه اتمی با ایران از کانگرس بگذرد، ایالات متحده در نظر ندارد که هیچ گونه اقدام جسورانه دیپلماتیک را انجام دهد. اما در اسرائیل آوازه‌هایی وجود داشت که احتمال دارد باراک اوباما طور دیگر عمل کند. اوی ایساچارف، یک تحلیلگر اسرائیلی، در ماه جولای در روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته بود: حالا که باراک اوباما توافقنامه‌اش را با ایران به دست آورد، احتمال دارد که در یک سال و چهار ماه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری و توجهش را به مسائل مهم منطقوی دیگر مانند سوریه یا مسئله گفتگو بین اسرائیل و مقامات فلسطین معطوف کند. مقامات فلسطینی هم گفته بودند که دلگرمی مبهم در مورد این که فراموش نخواهند شد دریافت کردند. فلسطینی ها برای ایجاد یک دولت مستقل خواستار استرداد همه کرانه غربی، شرق بیت المقدس و نوار غزه که در جریان جنگ 1967 میلادی اسرائیل آن را تصرف کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، به نظر می رسد تعداد زیاد اسرائیلی ها آماده پذیرش آنند که به فلسطینی ها بخش اعظم اراضی که خواستار آنند داده شود. اما تعداد هم بر ادامه کنترل بخش های از کرانه غربی تاکید می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه تنرو دولت اسلامی و داعش مشغول استخدام متخصصین به شمول دکتران و انجینیران از ازبکستان است. گفته می شود اکثر استخدام شدگان ازبک نزد داعش جنگجویان نیستند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گروه دولت اسلامی یا داعش مشغول استخدام متخصصین به شمول دکتران و انجینیران از ازبکستان است. این مسئله را حسان ماموروف، یک مشاور خدمات امنیت ملی ازبکستان، ابراز داشته است. ماموروف می گوید اکثر استخدام شدگان ازبک نزد داعش جنگجویان نیستند و در بدل این گروه علاقمند استخدام کسان است که این گروه را در ایجاد یک نظام عادی، یعنی یک نظام متشکل از دکتران، معلمین، برقی‌ها و حتی آشپزان کمک کند. ماموروف ادعا دارد که داعش وعده پرداخت 20 تا 30 هزار دلار را به این افراد داده و هم وعده انتقال فامیل های آنها به مناطق تحت اداره داعش را می دهد. اداره خدمات امنیت ملی ازبکستان گفته است 500 تا 600 نفر از ازبکستان در حال حاضر در کنار داعش می جنگند. ولی ارقام معتبر در مورد اتباعی ازبکستان در دست نیست که به مناطق تحت کنترل داعش کوچ کردند. شماره می گویند شواهد زیاد موجودند که داعش در تلاش استخدام متخصصین طبی نه تنها از ازبکستان بلکه از تمام نقاط جهان است. در ماه اپریل امسال یک مرد چچنیایی به نام آدم الالمانی اعلان را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته و خواهان پیوستن زنان و مردان با تدریسات طبی به داعش در سوریه شد. ولی گفته می‌شود این اعلان چیز بیشتر از اعلان کاریابی بود و بیشتر شکل تبلیغاتی داشت و هدف آن این ادعا بود که گویا داعش واقعاً یک حکومت است که در آن دکتران، انجینیران، معلمین فعالیت دارند. داعش با نشان دادن این که گویا شفاخانه‌ها در مناطق تحت کنترل آن فعالیت دارند، نشان می دهد که این گروه توانایی حکومتداری را دارد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از اروزگان پیام فرستاده که فساد ایجوخ از افغانستان از بین نمی رود زیرا یک نهاد عاری از فساد وجود ندارد که با فساد مبارزه کند. نعمت سادات از بغلان پیام فرستاده که پاکستان یک بازی نو را در برابر افغانستان آغاز کرده که حکومت افغانستان باید متوجه این بازی سیاسی پاکستان باشد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.